الشياطين الطاهرين پس در تمسک به در وجه سوم بود که عرض کردیم در این وجه ممکن است ما کبرایی را اثبات کنیم که این کبرا معمولا در فقه مدنی آمده و این که فعل اضرار مالی موجب زمانه و عنوان اضرار را هم اوسع بگیریم از عنوان اتلاف. این در باب اتلاف لا یصدق الا این که مثلا این آقا خودش مالی را تلف کنه یا مباشرتاً یا بالواسطه‌ای که اون واسطه آلت باشه، اراده‌ای از خودش نداشته باشه. به خلاف اضرار، اینجا کسی که به دیگری خسارتی وارد میاره گفته میشه که اضر به کبرای این که اضرار موجب زمان رو هم به اون روایات و آیاتی که اشاره شد اگه کسی بتونه استفاده کنه. از کلمات فقها هم عرض کردیم در میاد که اینها هم از لازرر زمان و زمان اضرار رو هم استفاده کردن. این کبرا اون وقت کسی بیاد این کبرا رو در اینجا تطبیق کنه، بگه در اینجا آقای بای فضولی سبب اضرار مشتری شده به این ضررهای سگانه، پس بنابر کبرای این که من اضر دیگه اینجا زمان لازم نیست، اضرار با همون خسارت هم واقع میشه برای او، اینم اضرار دیگه. در قسم سوم خسارت هایی هم که واقع میشه برای این آقای مشتری بیچاره بر اثر استرداد مالک مبیع خودش را، این خسارت ها هم سببش و موجبش آقای بایع بوده، بایع فضولی، پس او سبب این خسارت ها شده، پس اضر ربه پس زامنه. این حاصل وجه بود که دیروز به عنوان وجه سوم اثبات کردیم، بحث کردیم و عرض کردیم که اگر این کبرا ثابت بشه، این کبرا جاهای زیادی ازش میشه استفاده کرد و اون نسبت بین اضرار و بین اتلاف هم عموم الوجه خواهد شد، نه عموم خصوص مطلق. اضرار اوسع از طرفی و ازیق از طرفی، چون اون اتلاف هایی که به نفع به نفع مالکه، اون اتلاف ها اتلاف هست ولی اضرار نیست و خروجش از اضرار تخصصی میشه. گفتیم بنابراین دیگه ما میتونیم قاعده اتلاف رو برگردونیم به اضرار، نه قاعده اضرار را به اتلاف. بیاناتی بود که دیروز گذشت. حالا ما در اینجا در کبرای این دیگه بیش از این بحث نمیخوایم بکنیم که این کبرا رو میشه ثابت کرد اون ادله یا نمیشه ثابت کرد. اینجا بگیم اگر این کبرا رو بشه ثابت کرد اون ادله و ما در باب زمان نیاز به اتلاف نداشته باشیم، موضوع اون اتلاف و علالیت نیست بلکه موضوع اون اضرار و علالیت. بحث در اینه که آیا صغرای این در اینجا تمامه، یعنی ما میتونیم تمسک کنیم به این وجه سوم در اثبات زمان بای فضولی برای مشتری یا نمیتونیم. اگر کبرا قبول بشه در صغرا اشکال هست در اینجا. در قسم اول و دوم از ضررها، ضرری که به مشتری میخوره در اثر اینکه قیمت مبیع بیش از ثمنه که پرداخت کرده و مبیع رو تلف کرده، حالا مالک برمیگرده به قیمت مبیع بیش از اون ثمن ازش میگیره. در قسم دوم اون منافعی که استیفا کرده یا حتی استیفا نکرده، اونها رو هم قیبت منافع را هم ازش میگیره. اینجور جا در این موارد عنوان اضرار بر بایع فضولی یقینا صادق نیست. چرا؟ چون اینجا در مقابل او استیفا کرده بدلش را در حقیقت، یا اضرار نیست. اون قیبتی را که میگیره مالک در مقابل عین، چون این آقای عین را مثلا خورده، عین را که خورده، عینی که قیمتش زیادتر بوده از ثمن، این عین را وقتی مثلا طعامی بوده یا شیء دیگه لباسی بوده پوشیده و تو تلف شده بعد اون قیمتش میگیره، قیمتش هم بیش از ثمنی بود که بوده. اینجا سرقه نمیکنه که اضر به المشتری البایع الحضوری، چون اضرار در اونجا است که مقابل اون مالی و خسارتی را که پرداخت میکنه مقابلش را دریافت نکرده باشه. بالاخره این مال قیمتش بیشتر بوده، خودش از اون مال مالکم بوده و این اون قیمت زائده را که پرداخت میکنه در مقابل گرفتن عینه و تلف شدن یا اتلاف شدن عینه در دست خودش، نه بدون مقابل. اینجا مقابله، خسارت های دو نوع اول و دوم خسارت های با مقابله، این مقابلش در دست مشتری بوده، حالا چه از مقابلش استفاده کرده باشه چه از مقابلش استفاده نکرده باشه، چه منفعتی رو که میتونسته بشینه خب عمدن ننشسته، خب بالاخره منفعت رو استیفا گرفته ننشسته استیفا نکرده. اینجور موارد اصلا صفقه اضرار نیست، چون مقابل اون زیاده ای را که پرداخت کرده اون مقابل را در دست داشته، حالا استفاده کرده نکرده، به استفادهش اتلاف شده، خب بالاخره این سرقه اضرار اینجا اصلا نیست، چون ضرری در کار نیست. در این دو قسم اصلا موضوع ضرر مشکوکن فیه و این اشکالیست میشه بر اون قاعده لا ضرر هم کرد. در اونجا هم گفته بشه اگر لا ضرر هم ما قبول کنیم باز در قسم اول و دوم موضوع نداره لا ضرر، چون مقابلش رو در دست داره. چرا؟ برای زیاده از کسی خیلی خوب، این نفع مخواسته ببره، نمیگن ضرر کرده، خیلی خوب، یعنی مخواسته نفع ببره، این آقا مخواسته استفاده بیشتر کنه، میگن ضرر کرده. بالاخره وقتی قیمت سوقی اون قیمت سوقیشه، قیمت سوقی رو ازش گرفتن در مقابل اون مالی که انقدر قیمت داشته، میگن آقا ضرر کرده. چی ضرر کرده؟ مقابلش خیلی خوب، یعنی اگر این مخواسته نفع ببره، اگر از اول میدونسته اقدام برای نمیکرد، چون نفعی برش نداشته، از باب عدم نفع که ضرر نیست، عدم نفع نیست ضرره. در اینجا اینجوریه، این مثل مبادله است، کسی اگر مال خودش رو بفروشه به دیگری میگن تضرر، چون مالش از دست رفت، نمیتونه قیمتش رو گرفته، این ضرر نیست. وقتی مالیت خودش در مقابلش آمده حفظ شده دیگه ضرری نیست. در قسم اول و دوم اصلا موضوع اضرار صادق نیست و این اشکالی است که اونجا هم باز واردش کرد در بحث لا ضرر، اشکال درستی است. فرقی هم بین مقام تبادل و تبدیل و غیره تبادل هم نیست، چنانچه بعضی از مخشین فرمودن. پس در این قسم اول دوم عنوان اضرار صادق نیست، چون عنوان ضرر نیست. در قسم سوم خیلی خوب، منو در دست ای بوده، ضرر نکرد، یعنی عمدن نکرده، این بالاخره در اختیارش بوده، این بازم ضرر نیست، از قبیل اینکه مالی را که بخوره تلف کنه، بله بخوردن تلف بشه، این ضرر نیست، این در دستش بوده، در اختیار بوده، استیفا نکرده. این اضرار اضرار این از نظر مالی چیزی خسارتی نداشته، این مثل جاییست که اصل مالم اگر ثمن هم اگر دستش بود، ثمن را این مقدارش تلف میکرد، بی خودی تلف میکرد، نه اینکه به استیفا تلف میکرد، به ترک کردن و انداختن جایی تلف میکرد. این لیس ضررن، اگر یا به عبارت خود لیس ضرری از طرف مشتری، از طرف خودش، این ضرر خودش اقدم علایز، کی گفت استیفا نکنه؟ این ضرری است که نشأ من عدم استیفائه، نه نشأ من بیع البایع، نشأ من عدم استیفا. خب ما استیفا کن، مال در اختیارش بوده، منافع در اختیارش بوده، مالیت در اختیارش بوده، استیفا میکرده از اون نکرده، این اضرار خودشه به خودش، نه اضرار مالک یا اضرار بایع فضولی. نه مال خودش هم بود، اگر استیفا نمی‌کرد منفعتش ضرر کرده بود، اگر مال خودش هم بود استیفا نمی‌کرد منفعتش ضرر کرده، این اضراری است که از عدم استیفای خودش آمده، این اضرار خودشه به خودش، نه اضرار مالک یا بایع. اگر مال خودش هم بود بیعم صحیح بود، این ضرر کرده بود، اگر مال خودش هم بود بیعم صحیح بود، مالک هم اجازه داده بود، این یک سال در این خونه در بسته بود ننشسته بود، این خسارت کرده بود، چون مالیت این منفعت این یک سال اتلاف کرده بود بر خودش.
لازم نیست بگیره ازش رفته منفعت. چیز که پول که تنها میزان ضرر پول که نیست، فقط پول که از انسان گرفتن ضرره، اما اگر منفعتی را که داشت گذاشت کنار، این ضرر نکرد، خواسته ضرر کرد دیگه. چون این مالون، این منفعت، این داری که یک سال ترکش کرد مالون، مثل جایی که بگیره مال خودش تلف کنه، اتلف ماله. پس اتلاف و خسارت نسبت به منافع غیر مستفاد، این اصلا ربطی به مشتری نداره، ربطی به حضوری بودن معامله هم نداره. معامله صحیح هم باشه، این اضرار رو خودش بر خودش انجام داده به لحاظ اون منافعی که از بین دست داد، چون این منافع مالون و اتلافها علی نفسه، خسرها بالاتلاف خسرها، او دیگه خسارتیش که فعل خودشه، چه به صحیح باشه چه به صحیح نباشه، او خسارت هست. نه موجب ضرر نشد، باعث نشده، خودش باعث شده، چون صحیح هم بود این ضرر واقع میشد. اینجا اگه معامله هم صحیح بود، منافع مستوفات را، این مالیتش را ضرر کرد، یعنی دست داد، تلف شد براش به فعل خودش. حالا چه این مالیت را در منفعت نگاه کنیم، چه در بدل نگاه کنیم، چون بدل و مبدل از نظر مالیت دیگه فرق نمی کنند، با هر دو مالیت هم. این آقا مالکه، این آقا مالک این مبدل بود و این مبدل را که عبارت از منافع دار بود، اتلف ها علی نفسه در این مدت، در منافع مستوفات استیفا کرده، در منافع غیر مستوفات اتلاف کرده. نه منافع مستوفات صدق ضرر به لحاظش میگه چون گرفته بدلش را، نه منافع غیر مستوفات صدق اضرار یا ضرر بایع میکنه، چون این به بایع ربطی نداره، این به خودش ربطی داره که عمدن این منفعت رو اتلفه او، چه به صحیح باشه چه به وی هم صحیح بود اتلفه این منافع رو. خیلی خوب، این چون او رو اتلاف کرده، این عوض به جهت اتلاف صحیح، این یعنی اضرار رو خودش کرده، چون خودش اضرار کرده، مثل کسی که بگیره مال کسی رو اتلاف کنه دیگه، استناد به مالک به بایع حضوری نداره، قبوله این ضرر رو کرده، ولی این ضرر رو اگر منفعت رو هم نمیداد این ضرر رو کرده بود، یعنی از کیسه خودش این رفته، فقط اگه مالک بود به صحیح بود، کسی نبود که این ضرر اضرار به خودشه، کسی نبود که این اضرار رو بگیره. حالا که کسی دیگه مالکه، باز اینو به دیگری بده، از راه پرداخته سمنش اضرار به خودش وارد آورده، که این اضرار هم سببشون اتلاف خودشه. بالاخره اینجا این ضرری که بری وارد میشه مستند به فعل خودشه، چون خودش مال خودش رو آمد اینجوری کرد، از بین برد خزمان جده. نه در صورتی که صحیح بود، در صورتی که صحیح بود استناد، نمیگم در صورتی که صحیح بود استناد به خودش بده، علی کل حال استناد به خودش بده میکنه، استناد میکنه منشأ شما دلیل شما اینه که اگر دلیل بود استناد وجود داشت، بله، یعنی استناد علی کل حال هست، نه اینکه در اون صورت استناد هست، این استناد علی کل حال. بحث دیگه بیشتر از این نکنید، اینجا در جایی که استیفا نکنه خودش اتلف مال نفسه، مال خودش باشه اتلاف مال نفسه، مال دیگری باشه اتلاف مال دیگری، نه اینکه بایع سبب اتلاف مال دیگری این شده، این که اتلاف نکرد، بایع که اتلاف نکرد. علا کل حالن، جایی که انسان خودش بگیره یه مالی را تلف کنه، به هر شکلی تلف کنه، اما بدونه داره تلف میکنه، عمدن قصدن عن علمن به اتلاف، اینجا دیگه احدی نگفته که دیگری که این مال در دست شما داده او اتلاف کرده، اینجا دیگه واضحه صدق استناد اتلاف به دیگری معنا داره، کسی که خودش میدونه این مالون، حالا چه مال خودش چه مال غیر خودش، و عمدن عن قصدن میگیره این میشکونه از بین میبره، اگر عینی بود جایی که عمدن گرفت عین رو از بین برد، میگیم آقای بایع تلف کرده مال رو، کی توهم میکنه اینجا صادق اضرار بر بایع صادق میشه، او به ایداد پسی ازره او تو عمدن عن علم، حالا چه مال تو بود چه مال دیگری بود، چرا تلف کردی چرا اضرار کردی، اضرار را در فرض علم، علم به اتلاف و قصد به اتلاف و یقین به اتلاف، کسی دیگه ادعا نمی کنه که در اینجا هم این آقا هیچه، این واسطه ای که عن علم و عمد آمده اتلاف میکنه مالی را، واسه بگیم دیگری مطلفه، نه این آقا مطلفه، بلکه قصد اتلاف داره، مال خودش هم باشه میخواد اتلافش کنه، خود از بینش ببره، اینجا بگیم دیگری اضره، اینجا دیگه کسی توهم استناد اضرار یا اتلاف به دیگری نخواهد کرد. پس این قسمت که یقینا خارجه، چون خودش این کار کرده، استیفا هم ضرر نیست، اون هم حرف درستی است که استیفا ضرر نیست،
درسته ما مقابل اشتباهش پرداخت کنه، ولی ما مقابلش رو پرداخت کرده به لحاظ اون چیزی که گرفته، اون که گرفته نفع مالیت داشته، چیزی گرفته مال بوده، بی مال که نبوده، منفعت بوده. پس به لحاظ مالیتی، به لحاظ مالیت لا ضرره و میزان در صدق ضرر مالیت در باب اموال نه شخصیت، و الا هر بایعی که از شخص مالش دست برمیداره در مقابل ثمن، این میگه ضرر کرده مبیع را، چون شخص را از دست داده. میزان در صدق ضرر در باب اموال به دست آوردن مالیته. اگر مالیت این پول را که پرداخت میکنه مقابلش را به اندازه مالیتی که درش از در مقابلش گرفته و استیفا کرده، بازم ضرر نیست. پس در منافع مستوفات و همچنین در عین ارتفاع قیمت عین مناقشه در این که اصلا ضرر صادق نیست، چون این مقابلش را گرفته، این مناقشه تامه که در بعضی از چیزها آمده عرض کردن محشین آمده، ولی اونجا اشکال کردن، گفتن اینجا ضرر صادقه، ولی اونجایی که مبادله میشه مقام تبادل مانع از صدق ضرره، ولی غیر مقام تبادل که مقام زمانه ضرر صادق، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. اگر اونجا ضرر صادق نبود، چون میزان صدق ضرر به مالیته، اینجا هم ضرر صادق نیست. پس در این دو قسم اصلا ضرر صادق نیست تا اضرار صادق بشه و استناد به مالک صادق بشه. قسم سوم، در قسم سوم جا داره این بحث، و شاید به همین جهت مرحوم شیخ فرمودن در قسم سوم مسئله اجماعی است یا لا خلافه، یعنی اوضح اضرار، صدق اضرار در قسم سوم. چون در قسم سوم این بنده خدا آمده بود در این منزل، در این چیزی که خریده بود، زمینی که خریده بود، درختی کاشته بود، ساختمونی درست کرده بود، حالا که مالک میاد زمین خودش میگیره، تمام اینا رو خراب میکنه و این خسارت میکنه. گفتیم اینجا دیگه بابش باب زمان نیست، بابش باب خسارته. این خسارت حالا میخوره به این آقای مشتری. اینجا توهم این میشه که مثلا اضرار باشه از طرف بایه. اینجا اگر این آقا مالک بود و این به صحیحی بود، این خسارت ها بهش نمیخورد، منزلش، درختش، نهالی را که در این زمین کاشته، اینها باقی بود برای خوده. در اینجا مسئله این که اگر گفتیم اضرار موجب زمانه، کسی بگه در اینجا این اضرار یصدق بر آقای مشتری بایه، چون بایه این انداخت در این حچر و مثلا ظاهر حالش این بود که مالک این مبیعه، اینم آمد اعتماد کرد به این ظاهر حال بایه و این را ازش خرید، پس او ازره. ولی واقعش اینه که اینجا هم صدق ازرهو مشکلون، مخصوصا اگر فرض بشه که مشتری بایه هم در جایی که بایه عالم نباشه و بایه هم تو اشتباه افتاده باشه، خیال میکرده این مال مال خودشه، بعد از این که بیع کرده مشخص شد این مال مال دیگری، یه مال مشابه داشته، اونجا که عنوان ازره یقینا صادق نیست، گفته نمیشه او ازره. عرفن میگن این دوتا اونم نمیشه، خیال میکرد مال خودشه داره بفروشه، گفته نمیشه که این ازره به او. جایی که عالم باشه و نگفته باشه بدون این مال مال دیگری است و فضولی است داره میفروشه، اونجا هم اگر قصد اضرار نداشته باشه، باز هم مشکل است این که بگیم ازره و صادقه برای آقای مال بای ازره به مشتری. خب آقای مشتری چرا نپرسید؟ میخواست بپرسید، میخواست فحص کنه، میخواست اعتماد به ظاهر حال نکنه، آمد یک ظهوری قاعده یدی، قاعده ید شرعن حجت بود، آمد اقدام کرد. این ساکت بود، چیزی نگفت، قصد اضرار هم نداشت، نرفت اونو پیدا بکنه. اگر یک نوع، اجازه بدید، اگر یک نوع اعمال عنایتی شده باشه از طرف بایه، مثلا می‌خواسته اونو گول بزنه، رفته پیداش کرده، بهش قسم خورده، آیه مثل بعضی از کلک بازای ما دلالای اونجوری که تو بازارهای اینجا هست، این مشخصه، این داره. اینجا شاید کسی بگه قصد اضرار داشته، آمده گولش زده، فلان کرده، یعنی اضرره، یعنی اینکه استنادی اینجا میشه داد، گفته بشه این ضررهایی که واقع میشه در این قسم سوم سببش و موجبشون این آغاز هم قصدن هم این کاری کرده، پس اضرره. اما جایی که اینا نبوده، فقط این علم داشته که این مال مال دیگریست و در دستشه، اونم اجازه نداده، بفروشه. حالا این میخواد بخره، منم فروختم بهش. میخواست بپرسه این آقا، اعتماد به ظاهر حال نکنه، فحص کنه، بپرسه. مجرد اینکه این مال من میدونم مال دیگری است و این وقتی میخواد بخره منم گفتم بیع تو، اونم گفت قبل تو، این سبب بشه که من اینجا من سبب اضرار ضرر این شدم، به طوری که یصدق اضرر این فیه علال اقل. انسان شک میکنه که اینجا صدق اضرار به این مقدر کافیه. خیلی خوب، مگه نگفتم برپای ظواهر نیست، مگه نگفتم ظاهر حجت نیست، مگه من گفتم برپای ظواهر نیست، ولی این ظواهر کافی نیست که این تا اینکه این آقای مشتری را از استناد فعل به خودش جدا کنیم، بگیم این خود میگفته، چون خودش به خودش ضرر زد. کی گفت به ظهور اعتماد کنه؟ کی گفت به ید است؟ خودش این کارو کرد، می‌خواست بره فحص کنه، می‌خواست بره بحث کنه. اگر یک میرفت یه جایی خیال می‌کرد می‌دید یه مالی مثلا روی فرششه، چون در روی فرششه استظهار می‌کرد که مثلا پس مال خودشه یا در صندوق خودشه، در خزانه خودشه، خیال کرد خب مال خودشه. بعد که برداشت و طرف کرد دیگه مرتبط شد مال دیگری، مالکش آمد. خب چطور اونجا می‌خواست اگر فحص می‌کرد، تأمل می‌کرد، بحث می‌کرد، در این ضرر نمی‌افتاد. اینجا من اینجور شک هست، شک هست. چرا قاعدیت که قاعدیت حجته، نگفتیم قاعدیت علم‌آوره، علم‌آور که نیست قاعدیت. تازه شک هم میکنه، تازه شک هم نکنه. بالاخره منشأ عدم شکش یه چیزیست، خب به اون آقا چه؟ منشأ عدم شکش یک ظاهر حالیست، سببش عدم شک شده، سبب یقین شده، بخواست نشه سبب یقین. این که بگیم لازمش اینه که اگر نداشت خودش اضر به نفسه، نه لازمش این نیست که داشته باشه، لازمش اینه که در اینجا اگر نداشت عرف میگن خودش به خودش ضرر زد، میخواست بکنه این کار. وادارش کرد کی؟ کسی وادار کرده؟ مگه حاکم بودی که وادارش بکنه؟ کی وادارش کرده؟ قرارداد ما جهل که موجب واداری نیست، این به اختیار خود. خیلی هم با شوق و ذوق رفته بود تو اون خونه نشسته بود، یعنی چه حرفا. پس صدق ازرا اینجوری نیست. اگر میدونست باشه، اگر میدونست که نفعی نیست اقدام نمیکرد. این نیست، کافی نیست. اگر میدونست نمیکرد کافی نیست که او فاعل باشه و من فاعل نباشم، یا مثلا. پس بنابراین صدق اضرار هم در اینجا حتی در قسم ثالث، جایی که از طرف مالک، از طرف بایع فضولی یک عنایتی برای گول زدن مشتری و انداختن مشتری توی تو این نتیجه، بدون مثلا بدونه که این حالا فردا این کارو خواهد کرد و میگیره و توش بنایی میکنه و در عین حال این کارو بکنه، خصوص قسم و آیه بخوره، گورش بزنه، اونجاها شاید صدق اضرار بکنه. ولی در جایی که این چنین عنایتی نیست، بلکه خود مالک، نه به من چه بگم، بره خودش فحص کنه، مگه من واجبه تو شما بگم؟ اگر شما دیدی یک کسی داره یک چیزی رو میخوره اینجا، میدونی این سمه، اون آمد خورد، شما نگفتی بهش که این سمه، مرد، میگن شما کشتی، چون میدونی چرا نگفتی بهش این سمه نخور؟ اگر هم بهش میگفتی حتما نمیخورد. به من چه که بگم؟ بخواست خودش بره فحص کنه، بحث کنه تا ببینه آیا این میتونه اینو بخوره یا نمیتونه بخوره. این در برای استناد ضرر به کسی میبایستی فعل جوری باشه عرفن که آخه داره بخواید بگید ای کرد این آقای بایع کرد. مگه شوخیه بگی بایع کرد؟ بایع من تو خونه خودم نشستم، به من چه؟ بگی بایع کرد، این در صورتی است که خودش آمده از من بخره، در مغازه من خودش آمده، من مغازه داشتم، مال دیگری هم غصب کرده بودم، او آمده از مغازه من بخره، مگه من دنبالش فرستاده بودم؟ عرف میگه مگه من دنبالش فرستاده بودم؟ میخواست نیات بخره. ها چی فرق گفت؟ گفت نه، مثل اون نیست. اونجا بله اونجا با اینجا فرق میکنه. نه اونجا با اینجا خیلی فرق میکنه. من نشستم اینجا، اون آمده از من بخره، در اونجا نه، مثال سم مثل اونجاست، اون بیاد از من بگیره، بخواد اینو از من بگیره، نه من بهش بدم، اون آمد اینو از من گرفت، چه اونم مشتریه، اونم اقدام بر شراء کرده، من که مجبورش. فرق میکنه، خیلی خوب. در
در باب بیع طرفین اقدام بر معامله میکنه، نه یک طرف، به خلاف جایی که میده، جایی که کسی به کسی چیزی میده، اونجا نکتهش اینه که در حقیقت گیرنده کاری نداره، میاد خونه شما مهمانت رو تقدیم میکنی، اونجا جا داره، کسی میگه فعل یک طرف است نه دو طرفه. اما در باب معامله هر دو اقدام کردن، اصلا ممکن اون نشسته باشه سر مغازه خودش آقای بایع فضولی، این رفته دنبالش دیده این مبیع رو داره، این کالا رو داره ازش میخواد بخره، پس طرفین اقدام کردن، مثل کسی که من آمده از شما چیزی رو بگیره، شما به سکوتت یا به سر تکون دادن راضی کنی بگیری، بهش نگفتی که این اگر بگیری فلان مرضی میگیری، این میگه تو سبب مرض شدی، میدونه کی گفت یاد بگیره من از این از دست من، خودش اومد از دست من گرفت، خورد مریض شد، خودش سبب مرض خودش شد. پس این که ما بیاییم یک فعلی را از مباشر بکنیم یا بگیم استنادش به مباشر، این تحت شعاع قرار بگیره، بیاد مستند بشه به کی؟ به غیر مباشر، در جایی که آقای مباشر فعل او بوده و دخل داشته اراده او در قضیه، نه اینکه این هیچ بی اراده بوده، او آمده اینه تو حلق این ریخته یا این را تو این مخمسه انداخته، خودش هم اقدام کرده آقای مباشر بر شراء. فرق هست بین موردی که طرفین اقدام میکنند برای چیزی و طرفین استقلال دارند در اراده خودشون، اینجا کار اون طرف بایع غیر از ایجاد داعی به حسب تعبیر بعضی مرحوم اصفهانی میگه فقط ایجاد داعی کرده، بیشتر از این نیست، بالاخره او هم اراده خودش مستقل بوده در اینجا آمده به پای خودش، پای معامله و پای قرارداد و با تصمیم قطعی مستقل خودش، نه اکراهی نه اجباری نه گول زدنی آمده این کارو کرده. خیلی خوب، گفته میشه ای ازره ای سببه، ای سبب اینه، این در اینجا در حقیقت این مناقشه جا داره که ادعا کنه که نباید چرا او بره فحش کنه، چرا من اعلام کنم؟ تویی که با اراده مستقل آمدی سر مغازه من، می‌خواستی بری فحش کنی، من نمی‌خواستم فحش، من نمی‌خواستم این اعلام را بکنم. بالاخره جا داره در در غیر موردی که از طرف بایع یک عنایاتی مبذول میشه و یک تصرفاتی انجام میگیره که تحت شعاع قرار میده اراده مشتری را، اگر این چنین چیزی باشه اونجاها شاید عرف بگه اذر رهو، اما جایی که این کار نکرده او هم به پای خودش آمده، خیلی خب از منم نپرسیده به ید و به ظاهر حال اکتفا کرده، میخواست بپرسه، چرا اگه میپرسی بهش میگفتم بله این مال من نیست، اگه میپرسید دروغ هم بهش نمیگفت، جوابش بهش میداد، نپرسیده گفته یدش حجت کافی است، میاد اینو ما اینو خریدیم، اونم بهش گفت خریدیم. در این چنین جایی، در این چنین جای عرف باز هم دیگه این اذر رو بهی عزیز، خب اینو در جایی میدن که با که آقای بایع عرض کرده به اعمال عنایتی کرده باشه، گولش زده باشه، اما این ساکت نشسته در مغازه خودش، اینم جلو خود این چیزا هم هست، اونم میاد میگه بابا ما اینو میخوام، اینم پولش، اونم ساکت میشه، میگیره پولش، اینم معامله انجام میگیره. اینجا گفته میشه که آقای این اراده خود این آقای مشتری هیچه، آمدنش سر اینجا و اینکه با استقلال اراده خودش خواسته ایده بخواه، این هیچ دخلی نداره، چرا او بهش نگفت که این مال غیره؟ به مجرد سکوتش و نگفتنش که پول این مال غیره، این دیگه سبب میشه که او مضره، او درختاش کنده، او مثلا اطلاف ماله. اونجا که بخواد کلاه عرض کردن، اگر اعمال عنایه‌ای بشه، عنایتی بشه از طرف بایع، خیلی خوب، اونا مثل همونه، فرق نمی کنه، اونا اونجا نیست عنایت، جایی که عنایتی نباشه که اراده به قول مرحوم شیخ این ایجاد داعی کرده، بیش از ایجاد داعی کاری نکرده، ایجاد داعی که سبب نمیشه که او همه چی بشه و او بشه سبب یا او بشه مضر، میگیم او اذر ربهی خواست بره فحص کنه، سوال کنه، جستجو کنه، اعتماد به ظاهر حال نکنه. بنابراین خاله بحقوی وجه دیگریست، خاله غروب بسته، ما حالا بخواهیم از راه اضرار، صدق اضرار صادقه، اینجا واقعا ای ضرر زد به او، تا اینکه اگر قائل شدیم که اضرار یوجب الزمان، بگیم این آقای زامنه چون اول ربه، مشکله در جایی که عرض کردم عنایت خاصی نباشه که ایده به انسان به
آقای بایع مشتری را بندازه گفته بشه این کنده و اراده خودش تحت شعاع اراده بایع قرار گرفته و بایع سبب بوده که بالاخره این در اثر اینکه گولش زده دروغ بهش گفته مثلا تزویر کرده اونجور جاها شاید یصدق عنوان الازراء، اما جایی که این چنین عنایتی نباشه فقط بایع اخبار نداده او آمده خریده ازش، اینجا هم یصدق الازراء. حالا ما که همه حرفای فقه وزیر نماز قبول کنیم چون اونجا یه چیزی گفته معلوم نیست در فقه وزیر هم اینجا اگر مشتری خودش رفته باشه بدون اخباری از بایع بین که این مال مال منه به مجرد همین اعتماد مشتری به ظاهر حال گفته بشه او ازره، اینم تازه چیزی باشه و تازه خب اونا بگن اونا توسعه دادن در این مفهوم. پس بنابراین در اون دو قسم اول که قطعا صادق نیست عنوان ضرر و اضرار، در این قسم سوم هم در جایی که بایع جاهل باشه صادق نیست یقینا، در جایی که بایع عالم هم باشه ولی هیچ عنایتی ازش سر نزده برای تو دام انداختن مشتری، اینجا هم صدق اضرار که این ضرره و این در کار نیست، اونجایی که چرا یه عنایتی اعمال عنایتی بشه اونجا جا داره کسی بگه این آقا واقعا او رو انداخته در این ضرر، پس ضرر بهی. این حاصل بحث در وجه سوم. پس وجه سوم کبراش اگه قبول شد که خود در خود همون هم بحث عرض کردیم هست ولی ما دیگه در تفصیل اون بحث داخل نشدیم، در صدق در انطباق این وجه سوم در محل کلام به عنوان اضرار باز این اشکال صغروی هست در حتی قسم سوم فضلا از قسم اول دوم. حکمی واقع اضراری فرق نمی کنه، بله اضرار قصد اضرار بالاخره وقتی اضرار نیست دیگه قصدش هم نداشته، قصد هم دخیل نیست در این عنوان، اضرار بدون قصد هم موجب زمانه. وجه چهارم تمسک به قاعده غرور یا قاعده تقریره، فان المغرور یرجع الی من غره، این یه وجهی است که در اکثر کلمات این آمده کلمات فقها و من جمله خود شیخ هم همین وجه رو فرمودن. این وجه رو وجه دوم رو که تسبیب بود این دوتا در کلام شیخ آمده تسبیب الاتلاف و قاعده غرور که همون قاعده مثلا گول زدن یا افتادن در یه نتیجهی به سبب ظاهر حال دیگری، این در کلمات خیلی از فقها آمده به عنوان یه قاعده، قاعده غرور یا تغریر، ولی به این عنوان عنوان غرور یا المغرور یرجع الی من غره الی من غره، یک دفعه این قاعده رو ما می‌خوایم برگردونیم فقط اسمش می‌ذاریم براش و الا مقصودمون از قاعده غرور لا ضرر یا قاعده اضرار یا قاعده تسبیب الی ضرر یا تسبیب الی تلف الاتلاف، خب این دیگه یه قاعده مستقلی در مقابل اون وجوه گذشته نمیشه، چون بعضی‌ها بر این قاعده غرور استدلال کردن به همون لا ضرر رو مثلا تسبیب و اضرار و امثال اینها، این برگشته به اون میشه یه خودش یه قاعده مستقلی نمیشه، ولی ظاهر کلمات فقها اینه که اونایی که این تعبیر رو دارن اینه که یه قاعده مستقلی است غیر از لا ضرر و تسبیب و امثال اینها، ظاهر شاید ظاهر تعبیرات شیخ هم اینه که عطف بیان نباشه اون عطف تسبیب الی الاتلاف بر غرور، بلکه اون یه دلیل یه دلیل دیگه است. پس با عنوان غرور میخواییم بگیم این یه عنوان دیگری است، خود عنوان غرور موجب زمانه نه از باب اضرار یا از باب تسبیب الی اتلاف یا ضرر یا لا ضرر، خب به عنوان یک موجب مستقل از اون وجوه گذشته اگر بخواییم تمسک کنیم به این قاعده، خب اینجا دیگه این قاعده نیاز به مثبت داره که ما از کجا ثابت کنیم که عنوان غرور به ما هو نه به رجوعه الی لا ضرر و اضرار، به عنوان الغرور موجب الزمان، این را بایستی استفاده اثبات کنیم. اثباتش یا از راه اجماع که بعضی ادعا کردن، اجماع در اینجا نمیشه تمسک کرد بهش در این مسائل از این قبیل، با روشن بودن که این اجماعات تعبدی نیست در این مسائل، تازه در اصل وجودش هم بر کبرای این قاعده بحثه و اجماعی شاید نباشه. آنچه که هست در بعضی موارد که درش غرور هست، آقایون مثلا متفق شدن بر مثلا همون قسم سوم که مرحوم شیخ فرمود بلا خلاف اینجا یرجع، لم اجد خلاف هم یا لا خلافه، که این شاید گفته شده غرور در بعضی تعبیرات، شاید این مستند دیگری داشته باشه، نه غرور. پس اجماع نه صغراش درسته نه کبرای تعبدیتش و حجیتش مشخصه در اینجا بود. تمام. یعنی تعبدی بوده. صغرا این که اصلا اجماعی نیست بر این قاعده. کبرا اینه که حالا فردا اجماع هم باشه که در همه جا گفتن عنوان غرور، آقایون گفتن ار غرور یجب بزن، کی گفت این تعبدی است؟ شاید به مدارک دیگه تمسک کردن، شاید مثلا به المغرور یرجع الی من غرب، ادله‌ای که ذکر میشه برای این قاعده تمسک کردن، نه اینکه تعبد اجماع تعبدی است. و اجماع وقتی حجیتی که تعبدی باشه، مدرکی نباشه. پس اولا اصل اجماع معلوم نیست باشه بر کبرا این قاعده، بلکه یقینا بر کبرا نیست اجماع، در بعض موارد خاصه است و اون کافی نیست. ثانیا اگرم باشه مدرکیت این اجماع ثابت نیست، عدم مدرکیت و تعبدی بودن اجماع ثابت نیست به احتمال قوی، بلکه شاید مطمئنون به مدرکی است، یعنی استدلال به همین هایی کردن که گفته شده بر قاعده غرور. پس این یک دلیل که در کلمات آمده و جوابش مشخصه. عمده دلیل دومه بر قاعده غرور به عنوانه، و اون روایاته که در بعضی از روایات استدلال شده به روایات برای اثبات زمان غار للمغرور به روایتی که آمده به عنوان غرور. این روایت هم یک نبوی است که ادعا شده که نبوی هست، المغرور یرجع الی من غره، و یک روایت خاصه که عمده هم اون روایت خاصه، اونها بایستی بررسی بشه. اما نبوی المغرور یرجع الی من غره هم در اصل وجود چنین نبوی تشکیک شده، اصلا این نبوی است یا کلام فقهاست، این دیگه نیاز به تتبعی تو کتب حدیث سنی داره. من دیگه وقتش پیدا نکردم، شما میتونید مراجعه کنید ببینید، مخصوصا تو این معجم مال این مستشرقی که درست کرده مفصل شد، اونجا باشه این تعبیر. در اینکه آیا اصلا یه روایت نبوی هم دارن سنی ها، المغرور یرجع الی من غره از پیغمبر مثلا، شک شده که اصلا این نبوی روایت من نیست باشه، کلام مشهوری است. ثانیاً اگرم باشه چنین روایتی از پیغمبر در کتب اونها، بالاخره در روایات ما نیست، سندی نداره، در کتب اونها هم حجیتی نداره برای ما. عمل اصحاب و این حرف هم جابر نیست، تازه اگرم جابر باشه اونجایی جابره که مشخص بشه این عمل از باب حجیت این روایت، از باب این روایت عمل کرده، نه از باب ادله دیگری که این هم باز ثابت نیست. پس بنابراین المغرور و یرجع الی من غره که به عنوان نبوی مطرح شده، این هم مدرکیت نداره. عمده در اثبات قاعده غرور یا تقریر ملاحظه روایات خاصه است که در طرق ما آمده در جاهای مختلفی که ادعا بشه از این روایات ما بتونیم قاعده غرور استفاده کنیم، چون در بعضی از این روایات تعبیر به لأنه غره غره کما غره و خدعه آمده، این غره تو بعضی از این روایات آمده، کسی گفت ادعا کنه که پس غر و غرور اذا غره فهو زامنه، که این روایات بر سه دسته است، که این سه دسته روایات رو باستی اولا اصلش تشخیص بدیم و بحث کنیم در سند و مثلا دلالتشون، بعد بیاییم سر اصل مطلب ببینیم از این روایات میشه یک قاعده جدیدهی برای زمان به عنوان غرور استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. ظاهرا وقت تمام شد.